بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل العشرون فی العالم العقلی و نظامیه و کیفیت حصول الفطرت فیه. قد تحقق فی مباحث العلت و المعلول ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد. بحث ما در خصوص فعل باری تعالی بود که گفتیم فعل باری تعالی شامل عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده می شود. حالا از این فصل به بعد در خصوص هر کدوم از این عوالم بحث میشه که از اول از عالم عقل حضرت علامه شروع فرمودند. اینکه نظام عالم عقلی چجور هست و کیفیت حصول کثرت در آن چگونه می باشد. اولین بحثی رو که حضرت علامه مطرح میکنه قاعده الواحد هست که قبلا مفصل بهش پرداختیم. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از آن جهتی که خداوند واحد و احد هست، یگانه و یکتا هست، بسیط هست و تمام کمالات وجودی را داراست. حالا به قول حضرت علامه لا تتسرب علیه جهتون کسره، لا عقلیه ولا خارجیه، هیچ جهت کسرتی در اون نیست، بساطت محض را دارا هست، بلکه ابسط البساط هست. نه در او کثرت عقلیه ما میتونیم پیدا بکنیم و نه کثرت خارجی، نه دارای اجزاء عقلی هست و نه دارای اجزاء خارجی. کنار مفصل قبلا بحث کردیم انها ترکب و بساطت را. وقتی که میگیم اجزاء عقلیه را ندارد یعنی جنس و فصل ندارد، ماده و صورت ذهنی ندارد، مرکب از وجود و عدم نیست، مرکب از وجود و ماهیت نیست و اجزاء مقداری را هم دارا نیست. و اما وقتی میگیم اجزاء خارجی را ندارد یعنی مرکب از ماده و صورت خارجی نیست، ابسط البساط، بسیط هست، یکتا هست، احد هست. حالا از این وجود واحد و احد فقط یک فیض صادر میشود که اون فیضم تمام کمالات وجودی را دارا هست، این صادر اول. حالا میتونیم بگیم این صادر اول مرتبه از مراتب انسان کامل هست، نه اینکه تمام حقیقت انسان کامل هست. در بحث فلسفه دیگه نهایت القصوى، مرتبه‌ای که برای انسان کامل قائل هستن، همین صادر اوله. انسان کامل همون صادر اول هست که هر چیزم که به وجود میاد از این صادر اول به وجود میاد، به خلاف عرفان که برای انسان کامل مرتبه فوق صادر اول قائل هست، بلکه فوق صادر اول ما فیض اقدس را داریم، سوق الهوت را داریم، مقام واحدیت داریم، مقام احدیت داریم و همه اینها منتوی در کون جامع هستند، لذا اون مرتبه انسان کامل هست. اما در فلسفه دیگه نهایت القصوى، مرتبه‌ای که برای انسان کامل قائل هستن، همین صادر اوله. اول ما خلق الله عقلون، چنانچه از پیغمبر صادر شده اولین چیزی که خداوند خلق کرد عقل بود، عقل اول. البته صادر اول و با عقل اول نباید خلق کرد. حضرت علامه کثیر ما در نهایه عقل اول را همون صادر اول میگیرد و حال اینکه اینها با هم فرق میکنند. چرا؟ برای اینکه صادر اول مقام لا تعینی دارد، لذا خلق نیست، صادر اول خلق نیست، و حال اینکه عقل اول مقام تعینی دارد و خلقه. لذا ما اگر بگیم انسان کامل صادر اول هست یعنی فوق خلقه. البته حق هم نیست، نه حق هست و نه خلق هست. به قول شهریار نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خواند، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. حتی اگر صادر اول رو درست معنا بکنین در فلسفه، این صادر اول خلق نیست. چرا؟ برای اینکه تعین خاص ندارد، مقامش مقام لا تعینی است. یعنی چه مقامش مقام لا تعینی هست؟ که انه مانند نفس رو در نظر بگیرین نسبت به قوای خودش، که نفس مقام لا تعینی نسبت به قوای خود دارد، لذا میتونه سریان پیدا بکند در همه قوا. و حال این که قوای نفس مانند قوه باصره مقامش مقام تعینی است، یعنی متعین در باصره هست و هرگز دیگه سریان در قوه مثلا سامعه پیدا نمی کند. و حال این که نفس نسبت به قوای خود مقام لا تعینی را دارد، و از همین جهت هست که صادر اول سریان پیدا کرده در همه موجودات. بله، این صادر اول رو میتونیم بگیم مرتبه از مراتب انسان کامل هست، چنانچه پیغمبر فرمود اول ما خلق الله عقل، اول ما خلق الله نوری، پیغمبر خاتم، اول ما خلق الله قلم. همه اینها به یک معنا هست. چرا حالا فرمودن قلم؟ برای اینکه قلم موجد کلمات هست و تمام عالم کلمت الله هستند و موجد این کلمات قلم هست که بشه بعد انسان کامل، از این جهت فرمودن قلم. بنابراین از جهت مفهومی با هم اینها تنافی ندارن، چه بگیم قلم، چه بگیم نوری، چه بگیم عقل، همه اینها به یک معنا هست، ولی کن حیثیاتشون با هم فرق میکنه. خب پس از این واحد احد ذات اقدس پروردگار عالم که بسیط شد، چیزی که صادر می شود یک امر واحد هست، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، که تمام کمالات وجودی را دارا هست. تمام کمالاتی که ذات اقدس پروردگار عالم دارا هست، این صادر اول هم دارا هست، با این فقر که این فقر محض نسبت به ذات باری تعالی می باشد. یعنی هر کمالی هم که داره فقیر الالله هست، متقدم به ذات باری تعالی هست، چنانچه در همین زیارت رجبی می خونیم لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، که توقیع از آقای امام حضرت صاحب الامر صادر شده. این دعا رو حتما بخونیم، این زیارت رو. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. لا یه نفی جنس دیگه، لا فرق بینک، هیچ فرقی بین توی حضرت باری تعالی و بینها و بین ائمه نیست. لا فرق، هیچ فرقی نیست. میگن که همه کمالات وجودی باری تعالی در اینها هست، الا انهم عبادک و خلقک، با این فرق که ذات اقدس پروردگار عالم واجب الوجود هست، ولیکن ذوات ائمه علیهم السلام ممکن الوجود هستند، تمام کمالاتشون متقوم به ذات باری تعالی هست، اگر نه اینها آینه تمام عیار باری تعالی هستند، که اگر اینها رو شهود بکنیم که انهو الله را شهود کردیم، من رعانی فقط رع الله، پیغمبر خاتم فرمود. لذا حضرت علم می فرمان گرچه این تمام کمالات را دارا هست، ولی کن متقوم به ذات باری تعالی هست و در او حیثیت امکان میاد، ممکن الوجود هست، ولی کن ممکن الوجودی که حد لایقف دارد، مقام لا تعینی دارد، بی نهایت هست از جهت اینکه کمالات را دارا هست. بله یه حد میخوره برای اینکه ممکن الوجوده، همه این کمالاتی هم که داره به تبع یا حتی بفهمیم بالعرضه، یعنی برای خودش نیست، بلکه همه اینها متقدم به ذات باری تعالی هست. خب این از مطلب اول. حضرت علامه پس یکی از احکام عالم عقل رو میگه این هست که از اون واحد احد جز واحد و احد صادر نمی شود. حالا بعدش بحث می کنیم که این واحد آیا وحدت این صادر اول وحدت عددیست یا وحدت سعیست، و حال این که مشهور حکما وحدتش وحدت عددی می دانند، یعنی یک چیزی که از خداوند صادر شده صادر اول هست، از این صادر اول حالا بعضی میگن اصلا عقل اول، عقل دوم صادر شد، عقل سوم صادر شد، عقل چهارم صادر شد الی آخر، که انه وحدتش و وحدت عددی میدارن که فرض سنویت برای او میشود. و حال این که وحدت این صادر اول وحدت سعیز، یعنی تمام عوالم در او منتقی هست، دیگه از این صادر اول چیزی صادر نشده است. اینو بعدش مفصل انشاءالله در همین تطوری بحث خدمتون عرض خواهیم کرد. ولی کن مشهور و کما متاسفانه حرف میزنن و به یک تکلفاتی میفتن که حالا خدمتون عرض میکنم. این از مطلب اول که از صادر از واحد جز واحد صادر نمیشه. و اما مطلب بعد از این احکام عالم عقل این هست که در عالم عقل ما چیزی به نام کثرت افرادی نداریم. چرا؟ برای اینکه کثرت افرادی جایی تحقق پیدا می کند که مقارن با ماده باشد، و حال اینکه عالم تجرد و عالم عقل هیچ مشوبه به ماده و استعداد و قبول نیست، بنابراین کثرت انواعی در اونجا فرض نمی شود. هر چه کثرت اونجا هست به نحو کثرت انواعی می باشد، نوعه منحصر فی فرده. ملائکت الله مانند انسان ها نیستن که افرادی تحت نوع باشند، بلکه که انهو انواعی هستن که تحت جنس باشند. هر کدوم از اینها نوعی منحصر به خودش هست. چجور مثلا انسان با شجر با بقر کثرت انواعی دارد نه کثرت افرادی، این جبرائیل میکائیل عزرائیل کثرت انواعی دارند. و اگر به همشون میگیم ملک، ملک نوع برای اینها نیست، بلکه که انهو جنس برای اینها هست. چرا میگم که انهو جنس برای اینها هست؟ برای اینکه جنس هم ندارن، چون جنس رو جایی میگیم که اینها ماده داشته باشن، و حال اینکه اینها جنسی هم دارن جنس اعتباری هست. از میگیم که انهو کثرت انواعی دارن تحت یک جنس واحد. خب چرا در اینها کثرت افرادی نیست؟ حضرت علامه استدلال میاره که میگه آقا این کثرت افرادی اگر بخواد تحقق پیدا بکنه از چهار حالت خارج نیست. یا باید این کثرت عین ماهیت باشد، این یک، یا این که این کثرت ناشی از جزء ماهیت باشد، این دو، و یا این که کثرت خارج از ماهیت باشد. حالا این که خارج از ماهیت هست یا باید لازمه برای این ماهیت باشد و یا این که مفارقه نسبت به این ماهیت باشد. چهار قسم میشه. بنابراین کثرت افرادی که شکل گرفته از چهار حالت خارج نیست، یا ناشی از عین ماهیت، یا ناشی از جزء ماهیت، یا ناشی از خارج از این ماهیت هست. حالا که خارج از ماهیت هست، این خارج از ماهیت یا لازمه برای ماهیت هست و یا مفارق از ماهیت هست. و حال این که سه قسم اول محال می باشد، که این کثرت ناشی از عین ماهیت، جزء ماهیت و یا اینکه لازم ماهیت باشد. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد این کثرت ناشی از عین ماهیت باشد، خب این ماهیت میگیم آقا از لوازمش این هست که اون فردش کثیر باشد، یعنی مصداقی که بخواد براش یافت بشود باید چی باشد؟ کثیر الافراد باشد. خب این کثیر الافراد اگر بخواد باشد باید یک فردش محقق بشود تا این آحاد و ما نسبت به هم در نظر بگیرین مجموعش بشود کثیر الافراد. و حال این که هر کدوم از این آحاد هم باید کثیر باشن، چون مصداق برای ماهیتی هستن که ذات در ذاتی او کثرت مأخوذ شده دیگه. مثل این که انهو در نظر بگیریم، مثلا میگه آه این فرده انسان حیوان و ناطق هست، چون حیوان و ناطق عین ماهیته، لذا این فردش هم باید حیوان و ناطق باشد. حالا شما کثرت رو برین مأخوذ در ذات ماهیت بکنید، خب این مصداقی هم که بخواد براش یافت بشود باید کثیر الافراد باشد. و حال این که کثیر الافراد تحقق پیدا نمی کند مگر این که براش آهادی باشد، و اون آهاد هم دوباره باید چی باشند؟ کثیر الافراد باشند. و تسلسل پیش میاد و لازمش میاد که و لازمش این هست که هیچ فردی برای این ماهیت تحقق پیدا نکند. بنابراین اگر این کثرت عین ماهیت باشد یا جزء ماهیت باشد و یا اینکه لازمه برای این ماهیت باشد، مستلزم این هست که هیچ فردی برای این ماهیت تحقق پیدا نکنه. تنها شقی که جایز می شود اینه که ما این کثرت افرادی را ناشی از چیزی بدانیم که خارج از ذات ماهیت هست و مفارق از ذات ماهیت. کثرت افرادی اینجا شکل می گیره به واسطه یک عرضی مفارق. الان ما چرا میگیم انسان کثرت افرادی دارد؟ زید و عمرو بکر چرا از هم کثرت افرادی دارند؟ به خاطر این عرضی مفارق. یکی عالم است، یکی جاهل است، یکی چاق است، یکی لاغر است. این عوارض شخصیه‌ای که عارض بر این ماهیت میشود، ولیکن عرضی مفارق هم هستند. اگر بنا باشه عرضی لازم باشن، اینا اصلا کثرت افرادی با هم پیدا نمی کنن. کثرت افرادی جایی تحقق پیدا می کند که این عرض عرض مفارق از ماهیت باشد. و حال این که اگر بخواد این عرض مفارق ناشی از این کثرت بشود، هر عرضی مفارقی در لحوقش نیاز به ماده دارد. مثلا یکی چاق هست، اون یکی لاغر هست، اون یکی عالم هست، یکی جاهل هست. در لحوق این عرضی مفارق به این ماهیت نیاز به چی هست؟ ماده و استعداد هست که این را قبول بکنند. و حال این که در عالم تجرد ما چیزی به نام ماده و استعداد نداریم، لذا لحوق عوارض مفارق بر ماهیات مجرده ممکن نیست. پس طبعه که کثرت افرادی نیست، بلکه اونجا کثرت کثرت انواعی می باشد. اینم حکم دوم از عالم عقل که به این نتیجه رسیدیم که کثرت افرادی جایی هست که اون امر امر مادی باشد. و حال این که عکس نقیض موافق این قضیه چی می شود؟ چیزی که غیر مادی باشد کثرت افرادی ندارد، یعنی چیزی که مجرد است کثرت انواعی دارد. درست شد؟ خب پس این قاعده در عالم عقل ما چیزی به نام کثرت افرادی نداریم مگر یک استثناء، اونم استثناءش استثناء منقطعه، یعنی تخصصا از این بحث ما خارج هست نه تخصیصا. اونم در جایی هست که انسان به واسطه حرکت جوهری که در او صورت میگیرد از نشأه عالم ماده به عالم عقل سفر بکند و فعلیت صرفه پیدا بکند و خود بشود عقل، و در این عقل ما کثرت افرادی داریم. یعنی انسان وقتی مفارقت از ماده پیدا کرد دیگه نفس که نیست. مثلا نفس یعنی مجردی که متعلق به بدن عنصری باشد. نفس رو قبلا گفتیم ذاتن مجرد در مقام فعل متعلق به ماده، به این میگن نفس. اما اگر مفارقت از این بدن عنصری پیدا کرد، این نفس نیست بلکه عقله. چجوری انسان از طبیعت اون حرکت جوهریشو شروع کرده، جماد بوده، نبات شده، حیوان شده، انسان شده، یعنی نفس شده، به جایی میرسد که چی میشود؟ عقل میشود، بلکه فوق عقل میشود، فوق عالم ملائکه الله میشود و فانی در ذات باری تعالی میشود. خب این اگر تعلقشو از ماده رها کرد این نفس، خب میشود عقل. آیا در اون عقل کثرت افرادی هست یا نیست؟ میگه بله هست. یعنی ما فردای قیامت که میریم با عالم تجرد کثرت افرادی نسبت به هم داریم. اینجا این استثناء هست، استثناءش هم استثناء منقطعه ها، نه متصل. یعنی چی؟ تخصصا خارجه. چرا؟ برای اینکه این اون تمیزات سابق خود را استصحاب میکنه با خودش میاره بالا. اون تمیزاتی که باعث کثرت افرادی شده اینا رو چیکار میکنه؟ استصحاب میکند، همراه خودش میبره با عالم عقل. البته دقت بفرمایید، این تمیزات در حدوثشون نیاز به ماده دارند، ولیکن در بقایشون نیاز به ماده ندارند. از این جهت ما میتونیم بگیم اونجا کثرت افرادی در این نوع عقول هست، عقولی که نفس بودن با حرکت جوهری به چی رسیدن؟ به عالم عقل رسیدن. ما اون چیزی رو که ابطال کردیم این که اینها در تمیزشون نیاز به ماده دارند حدوثاً، نه لا بقاءن، و حال اینکه اینا حدوثشون در عالم ماده بوده، این تمیزاتی که پیدا کردن وقتی هم که با عالم عقل میرن این تمیزاتشون رو استصحاب میکنن. یه استصحابی هم که ما توی علوم عقلی داریم هم اینجا این کلمه استصحاب، یعنی این تمیزات رو با خودشون چکار میکنن؟ این شک لاحق، خب به شما هستم یقین سابق و شک و لاحق هم نیسته، بلکه اون سابق را با خودش همراه میکنه، این تمیزات رو با خودش میآورد. البته استصحاب فقهی هم اینجا جاری هست، یعنی شما شک بکنین بالاخره این تمیزات رو با خودش میاره یا نمیاره، یقین سابق شک لاحق، استصحاب فقهی هم اونجا جاری هست. خب اینم پس از حکم دوم. حکم دوم، آقا ما چیزی به نام کثرت افرادی در عالم عقل نداریم مگر در انسانی، نفسی که به حرکت جوهری عقل میشود. این علالش هم الا متصل نیست، چنده اون مانند جا القم الا همار هست. حال بگین جا ال مثلا همار الا الانسان، اینجوری بگیم، نه این که تخصیصا این قاعده رو ما گرفتیم به چالش کشیدیم، تخصصا از بحث خارج. و اما بحث آخر خدمتون عرض بکنیم این هست که حضرت علام می فرمایند که این صادر اولی که از واجب الوجود صادر شد، یک سری جهات کثرت در او هست و چون در او جهات کثرت هست می تواند از او متعدد صادر بشود، و هرچی این عقول تنزل پیدا می کنند جهات کثرت در اونها بیشتر می شود، لذا به شما همون چیزهایی که ازشون صادر می شود بیشتر می تواند صادر بشود. این بنا بر همون چیز هست که ما این صادر اول و وحدتش و وحدت عددی بدونیم، که انه از این صادر اول هم چیزی صادر می شود. و اما بیان ذالک، حضرت علامه البته وارد این مباحث نشده، ولی که در حکمت مشا اینجور تبیین می کنن جهات کثرت در عقل اولو، خداوند که در او هیچ جهت کثرتی نیست، لذا چیزی که از او صادر شد عقل اول بود و نمی شد که بیشتر از یک چیز از او صادر بشود، نه نمی توانست صادر بکند، محال بود. چرا؟ برای اینکه از باب سنخیت علت و معلول، وقتی چیزی که در او هیچ جهتی کثرتی نیست و احد و واحد هست، فقط چیزی که از او صادر می شود واحد هست، لذا این شبهه هم وارد نیست که خدا رو ما مغلولت الید کردیم، یعنی کثرات دیگر از خدا صادر نیست. نه اینجور نیست، مغلولت الید هم نشده، تقیید قدرت الهی هم نشده، چون نمی شد که بشود، یعنی امر محال بود و قدرت خداوند به امر محال تعلق نمی. اما از این عقل اول چون یک جهات کثرتی در او هست می تواند متعدد صادر بشود، یعنی از اون دو تا یا سه تا چیز صادر بشود، حالا میگیم دو چیز صادر می شود. اما اون جهاتی که آقایون فرمودن در این عقل اول هست، در میگن پنج جهت در عقل اول هست، پنج جهت کثرت در عقل اول هست. اونها چی هستن؟ اینکه این ممکنه به ذات هست، این یک. عقل اول دیگه میشه چی؟ ممکنه به ذات. دوم واجب بالغیر هست، این دو جهت کثرت. سوم یعقل ذاته، ذات خودش را تعقل میکند، این سه. چهارم یعقل الواجب، واجب الوجود را درک می کند، این چهار. و پنجم یعقل غیره المعلول، غیر خودش را تعقل می کنه که معلول خودش باشه. پنج جهت کثرت در این عقل اول ما متصور می شیم، چون جهات متکثر بر می دارد می تواند متعدد از او صادر بشود. دیگه نمیتونیم بگیم از این عقل اولم یکی صادر میشود، بلکه میتواند متعدد صادر بشود. حالا حضرت بو علی در نجات صفحه 649 اینجور میفرمایند که از این عقل اول عقل ثانی و فلک الاقصا صادر میشود، اون فلک نهم، فلک نهم. به این بیان خوب دقت بکنید که مرحوم بو علی می فهمون به تعقل الواجب یستر منه العقل الثانی، وقتی که این عقل اول تعقل میکند واجب الوجود را، از او عقل ثانی صادر میشود. ولیکن از اون جهتی که تعقل میکند وجوب ذاتی خود را، یعنی اون بحث وجوب بلغیرشو، و به تعقل وجوب ذاته، وجوب ذات خودش را وقتی تعقل میکند که واجب بلغیر هست، یصدر منه وجود صورت الفلک الاقصا، نفس فلک اقصا که فلک نهم باشد از او صادر میشود. و به تعقل امکان ذاتهی یصدر منها جرم الفلک الاقصا و هاکذا، و از اون جهتی که به امکان ذاتی خودش توجه میکند از او جرم فلک اقصا صادر میشود. یعنی وقتی که جهات متکثره برداشت، چند چیز از او صادر میشود، هم عقل ثانی، هم نفس فلک نهم، و هم جرم فلک نهم. عقل ثانی چی میشه صادر میشه؟ وقتی توجه به واجب الوجود پیدا میکنه. وقتی توجه به واجب الوجود پیدا میکند عقل ثانی ایجاد میشود. چرا؟ برای اینکه اینجا شرافت وجودی بالا هست وقتی توجه به واجب الوجود میکنه. اما وقتی که توجه به خودش میکنه، خب هم واجب بلغیر هست هم ممکنه به ذات. از اون جهتی که وجوب خود را درک میکند، نفس فلک اقصا را ایجاد میکند. و از اون جهتی که به امکان ذاتی خودش توجه میکند، به اون فقر خودش توجه میکند، این اون جرم فلک اقصا از او صادر میشود. حالا هرچی این عقل مثلا اول بشه عقل ثانی، اون عقل ثانی جهات تکثر در او بیشتر است، لذا بیشتر متعدد از او صادر می شود. تا اینکه مثلا از عقل اول خوب دقت بکنید، از عقل اول چی صادر شد؟ عقل ثانی و فلک نهم. از عقل دوم چی صادر میشه؟ عقل سوم و فلک هشتم. تا میام تا عقل دهم، که از عقل دهم دیگه اون عناصر صادر می شود، چون این عقل دهم دیگه موجد موالید ثلاثه که همون بحث معدن و نبات و حیوان باشد. حالا چرا اینا قائل به عقول عاشره شدن در حکمت مشا؟ برای اینکه اینا قائل به نه فلک هستن. اگر بیشتر از نه فلک را در هیئت میپذیرفتن میگفتن آقا ما بیشتر عقل داریم. نه تا فلک و نه تا عقل صادر میکنه، عقل دهم هم موجد موالید ثلاث هست، لذا میگن عقول عاشره ما داریم. ولی کسی مثل ارسطو اگر قائل بشود ما 52 فلک داریم، ارسطو میگه ما 53 عقل داریم. 52 تا عقل موجد این افلاک هستن و عقل 53 موجد موالید ثلاث هست. این دقت بکنیم. بنابراین این اخول عاشره که پذیرفتن چون اینا در حقیقت یک اصل موضوعی رو از هیئت پذیرفتن که توی هیئت بطلمیوس اینها قائل به افلاک نهگانه هستن، لذا گفتن ما اخول عاشره را قائل هستیم. از این جهت خب این از بیان مشائین که این جهات کثرت و اینجور قائل شدن، که حال بعدش میگیم اینها خالی از اشکال نیست. اما شیخ اشراق میاد چه کار میکنه؟ شیخ اشراق اون تعددی رو که از این عقول صادر میشود به مراتب بیشتر از اون تعددی هست که در حکمت مشا مطرح میشه. میگه آقا از عقل اول دو چیز صادر میشود، از عقل ثانی چهار چیز، از عقل سوم 8 چیز، از عقل چهارم 16, 32, 64 الاخر، یعنی تصاعدی بالا میره. حالا به چه بیان؟ من فقط اشاره میکنم. عقل اول خب این به شما هستم، چون دو چیز را تعقل میکند از او دو چیز صادر میشود، خود را تعقل میکند و واجب الوجود را. لذا وقتی خود را تعقل کرد این فلک اقصا که فلک نهم باشد ایجاد شد، وقتی خدا رو تعقل کرد واجب الوجود را، این عقل ثانی ایجاد میشه. اما این عقل دوم چهار چیز را تعقل میکند، هم خودش را تعقل میکنه، هم عقل اول را، و هم بلا واسطه واجب الوجود را تعقل میکند و هم به واسطه عقل اول واجب الوجود را تعقل میکند. دقت میکنید؟ تعقل نفس خودش، تعقل عقل اول، این دوتا تعقل میکند واجب الوجود را بلا واسطه، یعنی دیگه عقل اول را واسطه نمیبیند. این سه. و چهارم این که به واسطه عقل اول واجب الوجود را شهود میکند. حالا جالبه که شیخ اشراق در حکمت الاشراق قائل هست که شهود این عقل ثانی اونجایی که بلا واسطه خدا را، یعنی واجب الوجود را شهود می کند، از عفه از اون جایی هست که واجب الوجود را به واسطه عقل اول شهود می کند. یعنی شما اگر با واسطه واجب الوجود را شهود بکنی، این صافی تر و راقی تر از این هست که بلا واسطه بخوای اونو شهود بکنی. از همینجا ما میتونیم بحث توسل و اینها رو در بیاریم. این وقتی میخواد بری پیش ذات باری تعالی، حضرت علی ابن موسی رضا رو اگر شما واسطه قرار دادی بیشتر میتونی استفاده بکنی. لذا میگن آقا میل به شفاعت و توسل و اینها اینجا پیدا شده در حکمت الاشراق. که انهو شما در نظر بگیرین که بدون چشم مسلح بخواییم چکار بکنین؟ نور خورشید را شما ببینه، نمیتونیم اونجوری که باید شاید ببینیم، ولی که اگر با واسطه ببینیم، مثلا یه چشم مسلحی باشه، یک عینک خاصی باشه، بهتر میتونیم شهود کنیم. حالا این وسائط حکمشون این هست. لذا ایشون قائل هست که این عقل ثانی اگر با عقل اول به واسطه عقل اول واجب را شهود بکند، شهودش اشد از این هست که بلا واسطه شهود بکنم. حالا همینجور میاد پایین تر، مثلا عقل سوم دیگه مثلا 8 چیز را تعقل میکند، خودش را تعقل میکند، عقل دوم را تعقل میکند، عقل اول را تعقل میکند، واجب را تعقل میکند، بلا واسطه واجب را تعقل میکند، به واسطه عقل دوم واجب را تعقل میکند، به واسطه عقل اول واجب را تعقل میکند، به واسطه عقل دوم عقل اول را تعقل میکند، میشه 8. وقتی که پایین تر میشه 8، 16، 32، 64 الی آخر. یعنی کثرتی که ایشون قائل شد در این عالم تجرد به مراتب بیشتر از کثرتی هست که مشاء قائل شد. لذا ایشون میگه بی نهایت، اصلا قائل به اخول عاشر هم نیست، میگه ما بی نهایت اخول در عالم عقل داریم. علاوه بر کثرت طولی، کثرت عرضی هم در اخول مطرح میکنه دیگه، که همون بحث مسل افلاطونی باشد. بنابراین عالمی را که شیخ اشراق در عالم تجرد قبول دارد خیلی عالم بزرگی هست، بی نهایت هست، به خلاف حکمت مشا. یعنی این کثرتی که ایشون قائل هست در عالم تجرد، مشا قائل نیستند. خب همه اینها بنابر این هست، خوب دقت بکنیم که ما این وحدت صادر اول را وحدت عددی بدانیم، که بگیم آقا این یک چیز و فرض سنویت هم برای او بشود که از این صادر اول چیز دیگری هم صادر شده. و حال این که قول حق این هست که وحدت این صادر اول وحدت عددی نیست، بلکه وحدت سعی است، یعنی تمام عوالم را در خود دارد، همه عوالم در او هستند، نه اینکه از او باشند. یعنی خداوندی چجور همه کمالات را به نحو اجمالی یعنی اندماجی دارا هست، چیزی هم که از او صادر شده، این صادر اول تمام کمالات را به نحو اندماجی در خود دارد و جز او چیزی نیست اصلا در عالم. ما یک صادر اول داریم دیگه، صادر ثانی نداریم. و اگر عقلی هست، عقل اول هست، عقل دوم هست، عالم عقل هست، عالم مثال هست، عالم ماده هست، همه منتوی در این صادر اولند، در صادر اولند، نه اینکه حال ما یه صادر اول داشته باشیم از او چیزی صادر شده باشند. دقت میکنیم؟ بنابراین مثلا در وصف اهل بیت عصمت و طهارت میفرمایم اجسادکم فعل اجساد و ارواحکم فعل ارواح. تمام ارواح در شما هستند، تمام اجساد در شما هستند، جسد شما جسد ما هست، یعنی ما در انسان کامل هستیم، در صادر اول هستیم، نه از صادر اول. اگه اینجوری باشه دیگه نیاز به این تکلفات نداره که این صادر اول بخواد یک چیزی از این صادر باشد، باید درش جهات کثیر باشد، خودش را تعقل بکند، واجب را تعقل بکند، حیثیت امکان خودش را تعقل بکند، حیثیت وجوب خودش را تعقل بکند. اینا تکلفات. دقت می‌فرمایید؟ پس اگر وحدت شوش و وحدت سعی بدانیم، هیچ کدوم از این تکلفات را ندادیم و این صادر اول همون یک فیض واحد هست که همه چیز را در خود دارا هست و این فیض واحد کیست؟ انسان کامل. حالا ما در یه غزلی گفته بودیم در خصوص انسان کامل، یه بیتش این هست که اشاره به این بحث ما داره، میگه فیض بی حد و صغورش، فیض بی حد و صغورش ازلی و ابدی است. فیض باری تعالی یک فیض واحد است، حد و صغورم ندارد، ازلی و ابدی است. فیض بی حد و صغورش ازلی و ابدی است، نیست آن فیض به جز جلوه آن مرغ هما. اون فیضم جلوه مرغ هما است، اونم جلوه مرغ هما است، خود مرغ هما نیست. مرغ هما که امیرالمومنین دیگه، اون شعر شهریار که میگه چی؟ علی همای رحمت. صادر اول جلوه ای از اون مرغ هما هست، برای اینکه اون مرغ هما گفتیم انسان کامل فوق صادر اول هست و تمام این صادر اول یک فیض است، ازلی و ابدی است و همه چیز را در خود دارد، هیچ هم خارج از او نیست. و اما تطبیق مثلا الفصل العشرون، بعدش حضرت علامه می فرماید همینجور که این جهات کثرت در این اقول زیاد می شود، به جایی می رسد این جهات کثرت که می تواند مادون این عالم عقل از او صادر بشود. حالا چرا میگه مادون عقل اول عالم مثال رو نمیگه؟ برای اینکه در حکمت مشاء اینها قالب عالم مثال نیستن. وقتی میگه مادون، اهم از اینکه عالم مثال باشد یا عالم ماده باشد. بنابراین در اقول عقل عاشر اینقدر جهات متکثر زیاد میشه که دیگه میتونه عالم مثال ازش صادر بشه یا عالم ماده صادر شد، و حال اینکه از اون عقل اول نمیشود بلا واسطه عالم ماده و یا عالم مثال صادر شد. الفصل العشرون فی العالم العقلی و نظامه و کیفیت حصول الکثرت فی قد تحقق فی مباحث العله والمعلول ان الواحد لا یصدر عنه الا الواحد و لما کان الواجب تعالی واحدا بسیطا، بسیطا یعنی احدا، واحدا احدا من کل وجهن لا تتسرب الیه جهت و کسرتون، جهت و کسر لا عقلیه ولا خارجیه. اینا رو هم گفتیم که اون جهات عقلی و خارجی چی هستن. واجد لکل کمال وجودیه، از اون جهتی که این واجب واحد و احد هست و هیچ کسرتی در اون نیست، تمام کمالات وجودی را دارا هست. وجدانن تفصیلیان فی عین الاجمال، تفصیلی که در عین اجمال هست، یعنی در عین اندماج هست. و همین جور هم علم پیدا می کند به اشیا قبل ایجاد، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. لا یفیز الا وجودن واحدن بسیطن، از اون یک وجود واحد بسیط صادر می شود. لهو کل کمال وجودین، که برای او هر کمال وجودی هست. الله اکبر، انسان کامل، این تازه مرتبه از انسان کامل هست. من رآنی فقط رأ الله، اللهی که مستجمع جمیع کمالات باری تعالی هست. لمکان المسانخت بین العلت والمعلول، چرا یه حرفو میزنیم از باب سنخیت بین علت و معلول؟
که اگر اون علت تمام کمالات را دارا هست، اینم باید تمام کمالات را دارا باشد. لهو برای این صادر اول الفعلیت و تامه من کل جهت و تنزه عن القوت و الاستعداد، همه کمالات را هم دارا هست، نه اینکه برای او بالقوه باشد. غیر انه وجود ذلیون، اما اینکه که تمام کمالات را دارا هست واجب الوجود نیست، بلکه یک وجود ذلی نسبت به واجب الوجود هست. غیر انه وجود ذلیون للوجود الواجبی فقیر الی متقوم به غیر مستقل دونه فیلزمه نقص ذاتی و المحدودیت الامکانیه، بنابراین لازمه او نقص ذاتی هست، یعنی خودش چیزی رو دارا نیست و همه این کمالاتی که دارا هست به نحو ذل دارا هست. و المحدودیت الامکانیه التي تتعین بها مرتبته فی الوجود، که تعین پیدا میکنه اون مرتبه وجودی او نسبت به واجب الوجود، گرچه نسبت به مادونش مقام لا تعینی دارد. دقت بکنید. و یلزمه الماهیت الامکانیه، بنابراین لازمه اون این هست که یک ماهیت امکانی داشته باشد، ماهیت داره دیگه. البته اینا ماهیت اگر ما بپذیریم اصلا در عالم خارج میگن چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نیست. و الموجود الذی هذه صفته، این موجودی که این صفت او شد، عقل مجرد ذاتا و فعلا، یک عقل مجرد ذاتی و فعلی می شود، متأخر الوجود عن الواجب تعالی من غیر واسطه، که متأخر از واجب الوجود هست بدون هیچ واسطه ای. البته این دقت بکنین، این که صادر اول بدون هیچ واسطه ای از خدا صادر می شود، دیگه اون فیض اقدس و واسطه نمی گیرن، چون اصلا اون صادر نیست، بلکه اون سقع لاهوته در جانب الهه، جدای از اون نیست. ولی نه اینکه اصلا دیگه اونجا چیزی نیست به ذات میرسیم، اینجور نیست، بلکه اونجا فیض اقدس هست، مقام واحدیت هست، احدیت هست، اله. متقدمون فی مرتبت الوجود علا سائر المراتب الوجودیه، و مقدم بر همه موجودات میباشد. اون احادیثی هست که میگن نوری که از خداوند صادر شد یک نور واحد بود و از اون نور واحد عرش و کرسی و ملائکه الله رو خلق کردن که نور پیغمبر بود. ثم ان الماهیه لا تتکثر افرادها الا به مقارنت الماده، کثرت افرادی اگر بخواد در ماهیت محقق بشود به مقارنه ماده است. حالا برای این دلیل میاره، والوجه فیه ان الکثرت اما ان تکون عین الماهیه او جزءها او خارجتا منها لازمتا لها او خارجتا منها مفارقتا لها. چهار قسم، یا عینشه یا جزءشه یا خارجش، اونجا که خارج هست یا لازم هست و یا مفارق هست. و علا تقادیر ثلاثت الاول لا یوجد للماهیه فردون، لازمش این که هیچ فردی برای ماهیت محقق نشود. چرا؟ از کل ما وجد فردون لها، هر جا که یافت شود یک فردی برای این ماهیت، کان من الواجب ان یکونه کثیرن، اون فردش باید کثیر باشه. چرا؟ برای اینکه اون کثرت یا عین ماهیت یا جزء ماهیت و یا لازم ماهیت هست. و کل کثیرن مؤلفون من آهاد، و هر کثیری باید مؤلف از افرادی باشد. و الواحد منها وجب ان یکون کثیرن، دوباره اون افراد باید کثیر باشن، لکونهی مصداقا للماهیه، و هذا الکثیر ایضا مؤلفون من آهاد و حلو مجرا فیتسلسل و لا ینتهی الى واحدن، لازمش اینه که حتی یک فرد واحدم برای او محقق نشود. فلا یتحقق و کثیر فلا یوجد للماهیه فردون فمن الواجب، بنابراین واجب هست که ما بگیم فقط کثرت افرادی ناشی از اون عرضی مفارق هست. ان تکون الکثرت الافرادی امرن خارجن من الماهیه، که عرضی بشود مفارقن لها، عرضی مفارقن باشه نه عرضی لازم. و لحوق المفارق یحتاج الى مادتن، اگر این عرضی مفارق بخواد لحوق پیدا بکند، الحاق بشود به ماهیت، این ماهیت باید چی داشته باشه؟ استعداد این لحوق را داشته باشد. هر جام استعداد هست، باید این استعداد عارض بر ماده باشد. ماهیتی که مادی هست لحوق این عوارض به شما اصلا چی؟ مفارق را دارد. ولی ماهیتی که مجرد باشد دیگه اصلا لحوق این این خدمت شما عرض بشه عرضی مفارق را نداره. فمن الواجب ان تكون الكثره الافراديه امرا خارجا من الماهيه مفارقا لا و لحوق المفارق يحتاج الى ماده فكل ماهيه كثير و فكل ماهيه كثيره الافراد فهي ماديه. هر ماهیه که کثیر الافراد باشد مادی است و ينعكس عكس نقيض الموافق الى ان كل ماهيه غير ماديه و هی المجرد وجودن لا تتکسر و تکسرن افرادی هن. عکس نقیض موافقش این میشه که اگر چیزی مادی نباشد کسرت افرادی ندارد. ای ان کل مجردن فنوعه منحصرون فی فردن، یعنی کسرت انواعی دارد و هوول مطلوب. نعم، یه نعمی که به نحو استثناء منقطع هست تخصصا از بحث مخارج. نعم یمکن الکثرت الافرادیه فی العقل المجرد فی ما لو استکملت افراد من نوع مادی. بله، ما کثرت افرادی رو در عقل مجردی داریم اگر اون افراد استکمال پیدا بکنن از نوع مادی خودشون. مالند چی؟ کل انسان. اونم میگه کل انسان، یکی از مصادیقش انسان، میتونه جن هم باشد. کل انسان به سلوک ذاتی و حرکت الجوهریه من نشأت المادت و امکان الاستعدادی، نه امکان ذاتی، امکان ذاتی هیچ وقت از اون مفارقت پیدا نمی کند. با سلوکی که از نشأه مادی و امکان استعدادی می کند الی نشأت تجرد و فعلیت صرفه، این چه کار می کند؟ فتستصحب التمیز، استصحاب می کند اون تمیز افرادی خود را. فتستصحب التمیز الفردی الذی کان لها برای اون افراد عند کونها فی اول وجودها فی نشأة المادة و القوة، اون تمیزی که در افراد هست از اول وجود مادیشون، یعنی این تمیز افرادی در حدوثشون نیاز به ماده دارن ولی که در بقایشون نیاز به ماده ندارن. فتبینه، تمام کنیم، ان صادر الاول الذي يستر من الواجب تعالى عقل واحد. ببین این صادر اول و عقل واحد میگیره از دلمه و حال اینکه اشتباه است. صادر اول فوق عقل اوله، صادر اول خلق نیست ولی کن عقل اول خلق هست. بعید میدونم این حدیث از آقا صادر شده باشه که اول ما خلق الله عقل. اینها بنابر اون کسایی بوده که مثلا فلسفی بودن بعضی احادیث درست کرد، ولی اول ما خلق الله نوری داریم، اول ما خلق الله قلم داریم. یعنی عقل اصلا مصطلح فلسفیه، اصطلاح فلسفی. بابا اینا متاسفانه این عقل و اینها از چه زمانی وارد اسلام شد؟ از زمان مأمون. تا قبل از آقا امام رضا شما هر استشهادی برای فلسفه بیاریم باید بفهمید که این بنده خدا هیچی از دین و از فلسفه نمیداند. اصلا اونجا متعارف فلسفه نبود که اینجور صحبت بکنه اول ما خلق الله عقل، که از پیغمبر دیگه همچی چیزی ساده شد. اینا معمولا احادیثی هستن که جعلیه، ولی اول ما خلق الله نوری داریم. حتی دقت بکنید قبل از آقا علی ابن مصطفی که هنوز فلسفه در اسلام راه پیدا بکند، وجودی که در لسان اهل بیت عصمت و طهارت استعمال میشه، این وجود در مقابل عدم نیست. که حالا بعضی ها مثلا برای اصالت وجود خودشون از کلام امیرالمومنین عبارت میارن که آقا مثلا اینجور گفته وجود، و حال این که وجود در لسان اهل بیت عصمت و طهارت تا علی ابن مصطفی معنای ما یدرکه، یعنی چیزی که وجدان میشود، چیزی که معلوم انسانه. وجود اونجا معنای شیء در مقابل لا شیء نیست. حالا شما برین عباراتو ببینید در نهج البلاغه ببینید، هر جا وجود استعمال شده معنای وجدانی، یعنی چیزی رو انسان بیابد، این بهش میگن وجود. اولین جایی که وجود در مقابل عدم استعمال شد جایی بود که فلسفه در اسلام راه پیدا کرد، از زمان مأمون و اینها. اینا رو باید آدم تا تاریخ چیزی رو ندونه خلط مطالب میکنه، یه چیزایی میاره که ما لایرزا صاحبو میشه. یا اینجا اول ما خلق الله عقلون، خب اصلا میگه این متعارف اون زمان بود که اصلا عالم عقلی رو اینا قائل باشن. شما کجای روایات میبینین که عالم عقل رو اشاره کرده باشه؟ اینا دیگه حالا بعضی وقتا کاسه دکتر از آش میشیم ها. این فلاسفه بعضا به چیزهای استناد میکنن، نباید استناد بکنیم، درست استناد بکنیم، چاهاتون هم به دست دیگران ندیم که بگیم آه اینا اصلا چیزی از اصول نمیدونن. بعضا صدر شیرازی اینجور هست، یعنی استظهاراتی داره که میبینیم مثلا ظهور از این نیست. اینا رو با تکلف چیزی رو به دین نبندیم، بنا نیست حالا به دین ببندیم، بگیم اینو من فهمیدم. خب فتبین ان صادر الاول الذي يسر من الواجب تعالی عقل واحد، اون عقل واحدی هست و اشرف موجود ممکن، اشرف موجود هست، و انه نوع منحصر فی فردن و اذکان اشرف و عقدن فی الوجود فهو علت لما دونه، چون اشرف هست علت برای ما دونش هست و واسطه فی الایجاد، و ان فیه اکثر من جهت واحده، و در اون بیشتر از جهت واحد هست که گفتیم پنج جهت هست و از سه جهتش سه چیز صادر می شود. حالا یه نفر سوال بکن از اون دو جهتش چیز صادر میشه؟ بله گفتیم پنج جهت دارد، از سه جهتش اون به شما از کنم نفس فلک اقصا، جرم فلک اقصا و عقل ثانی صادر میشه. اینها خزعلباته، کسی هم بخواد بگی خزعلبات، خود فیلسوف باید بگی اینها خزعلباته. بعضی جایی که آقایی میگن خزعلباته اینایی هم من این بالاخره حرف فقها هم قبول دارم، مثلا بعضی وقتا میگم این فلسفه بعضی جاش خزعلباته، حقیقتا خزعلباته، اینا باید کنار برن. این فلسفه نابی که بیاد در خدمت دین و قرآن باشه بفهمیم، و هنوز این فلسفه ما نشده یه خطکشی که ما باش دین رو بفهمیم، قرآن رو بفهمیم، خیلی قصور داره و بعضی جاش هم باید تجرید بکنیم، فضولات داره، اینا رو باید حذف بکنیم. اصلا اول ما خلق الله عقل، اولین چیزی که از خداوند صادر شد عقل اوله. حضرت امام توی مصباح الهدایه میفرمایند اینا بنابر ارسطو هست که اینا اهل بیت عصمت و طهارت رو که نمیدونستن و اعتقاد نداشتن، میگفت اولین چیزی که از خداوند صادر شد عقل اول بود، و حال اینکه در روایات ما میگیم اولین چیزی که از خداوند صادر شد حقیقت محمدی است، میگه اون کی گفت عقل اول؟ آدم یه فلسفه‌ای بیاد درست بکنه هم عقلی و هم ناظر به نقل، نمیگم آقا دلیلش نقل باشد ولی مؤیدش نقل باشد. و ان نفیه اکثر من جهت واحدت، در اون جهات متکثر است، تو صحح و صدور الکثیر منها، بنابراین صادر میشود کثیر از اون، از اون جهات کثیر. لان الجهات الکثیره التي فيه لا تبلغ حدا يصح به صدور ما دون نشأة العقليه، این جهات کثیره‌ای که در این صادر اول هست به حدی نرسیده که مادون نشأه عقلیه که عالم مثال یا عالم ماده باشد از او صادر بشود، به ما فیه من الکثرت البالغه، فمن الواجب ان یترتب صدور العقول نزولا، بنابراین باید این عقول اینقدر تنزل پیدا بکنند و جهات متکثر در اونها زیاد بشود تا مادون عالم عقل از اونها صادر بشود. ان يترتب صدور العقول نزولا الى حد يحصل فيه من الجهات عدد يكافئ الكثره التي في النشأة التي بعد العقل. صلى الله على محمد.